بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در یکی دیگه از اسباب تحریم بود، اون عبارت بود از کفر، که کافره بر مسلمان حرامه. عرض کردیم یک بحث کلامی مختصری در مقدمه بحث هست که کفر و شرک و اسلام، یک مختصری توضیح داده بشه که یک بحث در باره چیزهاییست که موضوع احکام اجتماعیست مربوط به روابط مسلمین با دیگران، یک بحث مربوط به فلاح و رستگاری و قبر و قیامت و حساب و کتابه. این اسلام و کفری که اینجا بحث میکنیم اون اسلام و کفریه که موضوع احکام هست، موضوعیست برای احکام سیاسی اجتماعی، برای روابط اجتماعی. حالا حساب قبر و قیامت حساب جدایی داره که فلاح و رستگاری چیز دیگریست. من در یکی از تبلیغات یادم یه آقایی میگفت، آقای انیشتن، که برق رو کشف کرد و زندگی رو. آقای انیشتن درست میگم؟ نه، انیشتن با نسبیت آقای
ایدیسون
میکسون
ایدیسون
در حال میگفت ایشون اسمش من چون خیلی وقت نگفتم یا نارست میگفت ایشون جهنم میره ولی مشت حسنی که هیچ چیزی بلد نیستیم مثلا بالا بالا به هیچ جاشه. گفتم بله. میگفت اینا نمیشه. گفتم نمیشه، چون اون بحث ایشون جزا و نتیجه عمل خیری که انجام داده گرفته، در دنیا شهرت رو داره، مشهور هست، مورد احترام همه هست، نامش منتظاره، خیلی خوب همین جزاشه دیگه. چرا؟ برای اینکه او اصلا اگر من چون نمیدونم مذهبش چی بوده، اگر مذهب مادی بوده یاره از این قبیل شبهات، خوب میشه. به هر حال اونی که الان مورد بحث ماست اون کفر و شرک و اسلامیست که موضوع احکام سیاسی اجتماعیه. یعنی اگر کسی شهادت این را گفت مسلمان حساب میشه و ذبیحش حلال، اموالش محترمه، ناموسش محترمه، دمش محترمه، خرید و فروش باش جایزه و ده ها حکم دیگه که داره. اما در باطن حالا خودش منافقانه عمل میکنه نمیکنه، اون مربوط به قبر و قیامتشه. ولذا وقتی میگیم بازار مسلمین متحره، یعنی یه چیزی که در بازار مسلمین هست انشالله که ربا نخورده، انشالله که معامل مثلا رشه در معامله نکرده، انشالله که خیره و باید با اصالت و صحه و اصالت و طهاره و ها کذا این اصول عمل کرده. این اسلام مورد بحثه. کفرم همینجور، اون کفری که مورد بحثه که مانع از ازدواجه، کسی که مبدع رو منکر باشه، مبدع آفرینش رو منکر باشه، یعنی خدا رو قبول نداشته باشه، اینکه جهان هستی دارای یک مبدع خلاق فیاض قیومی هست، این رو قبول نداره، این میشه کافر. حالا یه مکتب دیگری داره، یه توجیه دیگری میکنه. شاید مثلا حالا من بحث کلامی رو نمیخوام دنبال کنم، خیلی هم یه وقتی که در دوران جوانی قضیه رو دنبال میکردیم یه سری بحث هایی بود که در طبیعت بالاخره منجر میشن به انرژی و ماده و تبدیل ماده به انرژی و تبادل ماده به انرژی، یعنی مصالح ساختمانی جهان هستی در کل انرژی و ماده است. این دوتا مقابل تبدیل به همه و جز لای تجزا. مثلا من یادم اون موقع که دنبال این بحثا بودیم در مناسبت همون جز لای تجزایی که یالو در فلسفه مطرح هست. حالا به هر حال آیا اهل کتاب کفار اون کسی هستن که مبدع رو قبول نداشته باشن، معاد رو هم طبعا قبول نداشته باشن؟ اینا رو ما بهشون میگیم کافر، مثل کمونیست های امروزی یا مادیون امروزی. مرتد هم به کسی میگیم که منکر مبدع بشه. بعد هم ارتداد رو میگیم ارتداد فطری، ارتداد ملی. اینا رو در جای خودش بحث میکنیم. بعد از اینکه کفر مانعه، یعنی نمیشه با یک زن کافره ازدواج کرد یا یک زن مسلمان نمیتونه به یک کافر شوهر بکنه، بعد از کفر صحبت اهل کتاب شده که اهل کتاب مشرکن و مشرک با کافر مثل همه. وقتی مشرک نمیشه و وقتی کافر نمیشه مشرک هم نمیشه. یا اگر به شکل عدله از صورت عدله نگاه کنیم، وقتی مشرک ممنوع است در عدله، کافر به طریق اولا ممنوعه. مشرک به کسی میگیم که مبدع رو قبول داره، منتها در کنار مبدع مؤثر دیگری هم قبول داره، یعنی معتقده که موجودات دیگری هم مؤثر به ذات و مستقل هستند. این میشه شرک. خدا نعوذ بالله شریک داشته باشه در فعالیت هایی که انجام میشه، اون چه در نظام هستی به وجود میاد از وجود میره، اونی که یحیی و یمیت، اونی که به اصطلاح یقلب القلوب، اونی که یفطر السماوات و الارض و هاکذا، اونی که نظام هستی دستشه شریک داشته باشه میشه مشرک. البته عرض کردیم این بحث فعلی ما هم ربطی به این که قراردادهای ازدواج در داخل خودشون صحیحه یا فاسده، اون بحث جدایی است. باید گفت صحیحه. در هر حال در هر قومی یک مقرراتی هست برای ازدواجشون، برای طلاقشون. حتی در بین کمونیست‌ها خب ازدواج رسمی دارن، یا مثلا گاهی خلاف رسمی تخلفی دارن. در کلمات فقهای ما و در احادیث هم آمده است لکل قوم نکاح، یعنی اونا رو باید گفت نکاحشون صحیحه، بچه هاشون حلال زاده هستن، حرام زاده نیستن. و خب البته کافر هم هست. و بحث طهارت و نجاست اون دیگه بحث جداییست درباره کافر که در کتاب طهارت باید بحث بکنیم که کافر از جمله نجاسات شمرده شده یعنی چی و مقصود از این نجاست چیه. حالا در هر صورت اونی که مورد اختلاف شدید هست و مورد بحث ما، اول اینه که یهود و نصارا که اهل کتاب هستن مشرکند، و دوم این که چون مشرکن این حکم نهی از ازدواج با آنها شامل یهود و نصارا هم میشه. خب حالا یهود و نصارا مشرکن، از کجا میگید مشرکن؟ درباره نصارا گفتن چون اقانیم سلاس رو قائل هستن. من مراجعه کردم دیروز، گفتم اقانیم در المانجه داره که اهانیم جمع اغنوم هست. اغنوم اصلا لغت سریانی عربی نیست و به معنای از شخص الاصیل، معنی دیگری برایش قابل نیست، از شخص الاصیل. اون وقت از شخص الاصیل که اگر بگیم وقت میشه کمک کنه به همین معنا که مسیحیون اصول ثلاثه رو قائل هستن، یعنی اب و ابن و روح القدس، خدا و مسیح و روح القدس، اینها رو مؤثر در نظام خلقت میدونن. این طبعا میشه مشرک اگر اینجور باشد. اینجور هست یا نیست باید در بحث‌های با مسیحیون بحث کرد که آیا اونا واقعا میگن مسیح پسر خداست و متولد از خداست و مؤثر در خلقت آسمان و زمین است، یا جور دیگه معنا میکنن به خصوص روشنفکرهای امروزیشون. حالا اینکه من این حاشیه ها رو میرم به خاطر اینکه در دنیای امروز مطرحه که ادیان رو به هم نزدیکتر بکنن و در خود قومم یه دانشگاه ادیانی درست شده و اساتید، حالا خوب و بد اساتیدم کار ندارم، خوب و بد اون دانشگاه رو هم کار ندارم، بالاخره اونجا از یهودیت و مسیحیت و اسلام هم بحث میشه، بحث‌های انحرافی هم گاهی توشون هست و من دیدم، بعد این که میگم نسبتا همینجوری نمیدم، دیدم در تقریرات بعضی از اساتید همین دانشگاه ادیان درباره یهودیت، البته به اصطلاح رساله یکی از لیسانسه‌های اون دانشگاه رو من دیدم، و اصولا هم امروز کم و بیش من و شما گرفتار این مسئله هستیم که بالاخره در دنیای امروزی با مسیحیون، با یهودی‌ها و با ادیان دیگه روبرو میشیم، باید توان بحث و صحبت و گفتگو و اینا رو داشته باشیم که انبیای الهی چی میگن، حرف عقلیشون چیه، آیا وحدت بین همه اینها ممکنه، ممکن نیست، اینا که قائل به تقریب هستن میخوان چی بگن، و این سری بحث ها رو نسل جوان امروز، طلبه جوان امروز کم و بیش باید آشنا باشه، باید، یا اگر آشنایی نداره تو این بحث ها نباید وارد بشه، اگر بدون اطلاع وارد بشه جز انحراف و گرفتاری و مشکل چیز دیگری نمیاره، یا گاهی موجب ضلالت خودش میشه، چنانچه همین روزها ما یک کسی رو داریم که یه وقتی آدم خیلی خوبی بود و الان آدم خیلی بدی شده به خاطر همین بحثایی که اهلیت نداشته و وارد شده و بعدم بالاخره به جایی که بتونه طرف رو اصلاح کنه خودش اضلال پیدا کرده. این همین است که زمان ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین بین رباتشون و شاگردانشون همین تفصیل رو قائل بودن، به بعضی هاشون میگفتن شما در مسجد مثلا نبی یا در فلان مسجد بشین و فتوا بده، و به بعضیشون میگفتن که شما اصلا توی این بحثا وارد نشو، شما دخالت در این بحثا نکن. ربع راوی که در روایت خوب وارده ولی در درایت یا اصلا وارد نیست یا خیلی جمله وارده، لذا در بحثای به اصطلاح کلامی این مسئله در جای خودش باید بحث کنیم که آیا یهود و نصارا مشرکن یا موحدن، ولی در هر صورت در موضوع احکام اجتماعی ما بهشون گفته میشه اهل کتاب، بعضی قائل به نجاستشون هستن، بعضی قائل به طهارتشون هستن، حضرت امام اونها رو طاهر میدونن، مقام معظم رهبری اونها رو طاهر میدونن، حضرت امام هم که طاهر میدونن نه مثل به اصطلاح بعضی از قدمایی که طاهر میدونن، تا طهارت اهل کتاب در نظر امام یه مفهوم دیگری داره، در حقیقت بحث رو از دید سیاسی میبینن. من نه کردم اینو دیگه، حالا تکرار اینجا نکنم، یعنی در حقیقت فرق است بین نجاست کلب و خنزیر و دم و منی و خون و بول و غایت با کافر، یا مشرک نجسه. در کلمات حضرت امام مطلب این صورته که بحث رنگ سیاسی داره، یعنی نباید اختلاط کفار با مسلمین در حدی باشه که طرف توی مجلسی وارد میشه معلوم نیست مسلمونه، معلوم نیست یهودیه، مسیحیه، زردشتیه، نه لباسش معلومه، نه علامتی داره، نه مغازش معلومه، نه خرید و فروشش معلومه. تو بازار مسلمان ها مغازه میگیره و کارم میکنه و معلومه نیست در چه جوره. این وعد رو امام میفرماین نجاست در کفار به این معناست که میبایست به اصطلاح جدا باشه از مسلمین، منحاز از مسلمین باشه. در اینو عرض کردم، تکرار دارم میکنم، در زردشتی ها به خصوص تا همین چندی پیش در شهر یزد یا در تهران، حالا در شهر یزد من خودم هم چشم خودم هم دیدم، مقید بودن که چادرهایی که زنای زردشتی ها سر میکنن با چادر مسلمان ها کاملا تفاوت داشت و اصلا چادرشون شناخته میشد که این خانم مثلا زردشتیه و حق نداشتن، یا تو ساختمان‌هاشون حق نداشتن که ساختمان بلندتر از ساختمان مسلمان ها بسازن. ولی الان میبینید که برجای بلند مال پولدارای مسیحیه، مال پولدارای یهودیه، مال اثر، یعنی یه جوری اختلاط به وجود آوردن که حالا من اینا بحثای حاشیه‌ای است. در این که اهل کتاب طاهرن یا نجسن، خب خوشبختانه مقام معظم رهبری طاهر میدونن و نتیجتاً خیلی از مشکلات بچه های ما در کشورهای اروپایی آمریکایی حل میشه، مخصوصاً قضاشون، خرید و فروشهاشون، خرید به اصطلاح زندگیشون. به هر حال تو دانشگاه، تو دانشکده رفت آمد دارن، ارتباط دارن. اگر محکوم به نجاست بدونیم، اونم با نجاستی که بعضی ها قائلن، خیلی سخت میشه. ولی به نظر ایشون و همینطور به نظر امام طاهره. حالا یک یهودی و یک مسیحی از تو استخر، دوتایشون رفتن تو استخر، هر دو در آمدن. حالا واقعا این یهودی یا این نصرانی با این مسلمان که هر دو از تو این استخر در آمدن، به اصطلاح یهودی نجسه یا اینم این پاک اون نجسه، یعنی نجاست آب یعنی متحرش نبوده. این بحث ها و شبهاتی است که در باب خودش گفته میشه و اونجا هم باید جواب داده بشه که منظور از نجاست چیه. حالا طهارت نجاستش تا حدودی مراجع امروز ما تقریبا حل کردن. من کاری به مقلدینم ندارم. حالا بعضی تقلید از رهبری میکنن، بعضی تقلید از امام میکنن، بعضی تقلید از کسانی میکنن که از همه چیزش باید اجتناب کرد. خب مقلدین خودشون میدونن.
عرض میکنم این در زمان نزول و قدما، چون مسیحی و یهودی واقعا قائل به عالم و اینا بودن، انما المشرکون نده شامل بود. الان هم ما شنیدیم مقام معظم رهبری و امثالیشون میگن چون الان اون موضوع عقانیم دیگه بین یهود و نصارا بسیار کم اگر باشه دیگه تمام شده، یعنی نه
اگه شنیدید شنیده به درد نمیخوره، رو شنید شنیده ایچ اعتبار ارزشی نداره. المشرکون نجس متنیست در قرآن کریم، متنیست در قرآن کریم المشرکون نجس فلا تقرب المسجد الحرام من بعد یوم هذا، متن قرآنه، با شنیده ها که نمیشه حل و فصلش کرده. منتهاش نجس رو باید معنا کرد، نجس رو اونجا معنا کردن. نجس به معنای جدا شدن، ممتاز شدن، یا نجس به معنای دمیت بول و غایته. در بول هم میگن نجسون، در اون هم میگن نجسون، یا اون نجسون نجسون. ما الان اون بحث رو نداریم. حالا بالاخره یهود و نصارا یک حکم طهارت نجاست دارن که تا حدودی حل شده است الان.
وقتی یک یهودی
و حالا بعد از اینکه اجازه بدید بعد از اینکه آمد توی کشور اسلامی،
این دیگه مشرک نیست.
بعد از اینکه آمد، نه مشرک هستن نیستن، من نمیخوام الان بحث بکنم، عرض کنم در کشور اسلامی به خصوص در جمهوری اسلامی ایران یهودی زندگی میکنه، مسیحی زندگی میکنه، عرض کنم که مجوسی زندگی میکنه، کمونیست هم زندگی میکنه، مادی هم زندگی میکنه، هندو هم زندگی میکنه. هندو اصلا خدا رو قبول نداره یا کمونیست اصلا خدا رو قبول نداره، اما هندوها هنوز با لباسشون کاملا جدا شناخته میشن و جدا هستن. تو بازار تهران هم کاملا جدا هستن، در ارتباطاتشون باشون ارتباطات مشخصی دارن. اما وقتی در کشور ما زندگی میکنن، مقرراتی که برای زندگی اونها معین شده در احوال شخصیشون احکام خودشون رو رعایت میکنن، اما در مسائل سیاسی و اجتماعی عمومی ما مثل ما باید مقدسات ما رو باید رعایت بکنن. یعنی اگر مشروب رو حلال میدونه، حق نداره رسما خرید و فروش مشروب داشته باشه، حق نداره توی خیابون بدمستی بکنه. حالا اگر توی پارک مخصوصی، البته دنبال یه پارک مخصوصی هم بودن، یه وقتی هم شهردار تهران میخواست براشون یه پارک مخصوصی جدا درست کنه، بعضیا باش بحث کردن که مخصوص و جدا باید هم معنا نداره، تو پارک ما میان باید رعایت بکنن، باید مثلا چیز بکنن. حالا کاری به مسائل سیاسی اجتماعیش ندارم، اما احکام به اصطلاح شخصیتشون رو، یعنی طلاق، نکاح و عرض کنم ارث و چیزهای دیگری که بر اساس مذهب خودشون عمل میکنن، نمیشه بهشون گفت شما تو مملکت ما زندگی میکنی، ارثت هم باید مطابق اسلام باشه. عرض کنم که دختر رو دختر تو شوهر میدی یا پسر رو داماد میکنی باید مطابق اسلام باشه، نه، مطابق مذهب خودت باید باشه. ولذا در متن قانون اساسی هم آمده است که اقلیت‌های مذهبی در احوال شخصیه برابر مذهب خودشون عمل میکنن. اشتباه نشه، خیال نکنیم که اهل سنت از اقلیت‌های مذهبی هستن، با ما اختلاف دارن، ولی المسلمون اخوه و مسلمون به اصطلاح ما اکثریت کشور و الحمدلله شیعه هستن و برادران اهل سنت در اقلیت هستن، اما از اقلیت هایی که در قانون اساسی گفته شده نیستن. اقلیت هایی که در قانون اساسی گفته شده فقط یهود و نصارا و زردشت هستن. زردشت هم رو بعد عرض میکنم که جدای از اهل کتاب هستن. بیایم سر بحث خودمون که بعد از مسئله احوال شخصیشون که مطابق مذهب خودشون عمل میکنن و مجاز هستن و هر کدام هم در عرض کنم کلیسای خودشون یا در کنیسه خودشون، کنیسه مال یهودی هاست و کلیسا مال مسیحی هاست، معمولا هم در شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تهران اینا کلیسا دارن و کنیسه دارن و به اصطلاح رهبر بزرگی هم داره، رهبر به معنای عالم بزرگی هم دارن که حالا یا کشیشه یا روحانی به اصطلاح اونها هست که احکام مذهبیشون رو از اونها میگیرن و باید طبعا احترامشون رو دارن. یه وقتی من اینجا عرض کردم که وقتی در داخل کشور به عنوان اقلیت زندگی میکنن، اینا مسئولیت دارن، یعنی مسلمان حق نداره کلا سرشون بگذاره، مسلمان حق نداره که به اصطلاح اموالشون رو به دزدی ببره، مسلمان حق نداره که تو معامله باشون مثلا جوری عمل بکنه که اموالشون رو ببره یا به ناموسشون تجاوز بکنه. برخلاف بعضی از که مثلا کافر حربی رو یه جور معنا کردن و غیر من و خودمون رو بهشت و دروست برای من و شما گذاشتن و جهنم و دروست برای دیگران گذاشتن و اصلا نمیدونم واقعا معارف الهی رو و احکام الهی رو و آیات و روایات رو چجوری معنا میکنن. بهشت رو میگن فقط مال من و شماست، یعنی مال شیعه اثنی عشریه به اصطلاح مقدس نماز شب خون فقط، ولی بقیه همه باید برن جهنم و همه هم انبالشون مال الله هست و هر جوری دلتون بخواد میتونین باشون برخورد بکنین. خب ما اینو قبول نداریم و بی خود میگن، کار به دنیای امروز و دیروز هم نداریم. در زمان خود پیامبر اکرم، زندگی خود پیامبر اکرم رو وقتی ملاش قرار بدیم، یهودی ها توی عرض کنم مدینه زندگی میکردن، مسیحی ها زندگی میکردن، مشرکین فامیلای خود حضرت بعضی هاشون مشرک بودن زندگی میکردن، که حالا میرسیم به یک کسی که مشرک بود و چند تا زنم داشت و وضعیتش چجور بود. پس بحث ما در بحث مشرک بودن یا موحد بودن یا به اصطلاح کافر بودن یا نبودن رو ما کار نداریم. اینا رو بهشون میگن اهل کتاب و قدر متیقن هم فقط یهودی ها و نصرانی ها هستن. چرا؟ چون کتابشون در قرآن کریم تصریح شده که تورات و انجیل کتاب اینها هست. حالا محرف هست یا نیست اون یه بحث جداییه. علل قاعده یک روحانی که بخواد تو این بحث وارد شه باید کتاب تورات رو هم یه نگاهی بکنه، باید کتاب انجیل هم یه نگاهی بکنه. من یه وقتی در جوانی یه دور تقریبا یه تورات رو دیدم، حالا یه تورات اینجا نقل کردم، یه تورات انگلیسی هم ما داریم که یه تورات عربی عوض میخوام، یه تورات عربی ما داریم که از ارث پدر بزرگمون هست و در حقیقت وقف اولادم شده است، در حقیقت فقط برای اولاد. تورات عربی که در یه وقتی پدر بزرگ ما با مسیحی های اصفهان قرار بوده یک مباحثه داشته باشن، ایشون این به اصطلاح انجیل رو و یا عهدین رو، عهد قدیم و عهد جدید رو چاپ انگلیسیش رو تهیه کرده بوده که در انگلستان چاپ شده بوده و عربی و به استناد او با اونا بحث کرده و حالا داستان تاریخی اونا رو نداریم. بالاخره در کتاب به اصطلاح عهدین فل جمله کتاب آسمانی است، چون تورات و انجیل کتاب آسمانی است و در قرآن گفته شده. حالا محرفه، بله خیلی داشت محرفه، یعنی یه چیزایی توش هست که حالا در باب خودش اگه رسیدیم، اگه یه وقتی حاشیه دیگری رسیدیم میخوام از بحث اصلی خیلی دور نشم، چیزایی داره که قطعا محرفه و دانشمندان دایاد روشنفکران امروزیشون قبول دارن که محرفه، قبول میکنن که این قدید آیات رو که در انجیل هست یا در تورات هست نمیشه قبول کرد، مثل جنگ خدا و صحنه کشتی خدا با فلان فرد که توی کتاباشون اومده. خب حالا اهل کتاب مشرکن یا مشرک نیستن؟ میخوان باشن میخوان نباشن، اهل کتاب هم میشه باشون ازدواج کرد یا نمیشه باشون ازدواج کرد؟ فقهای ما دو دسته شدن، یک دسته گفتن مطلقا نمیشه باشون ازدواج کرد و اینها جز مشرکین حساب میشن، و یک دسته گفتن که نه خیر میشه باشون ازدواج کرد، میخواد مشرک حساب بشن میخواد نشن، اهل کتاب هم و ما کاری به مشرک بودن نبودنشون نداریم. درست دو دسته قائل هستن و توی هر دو دسته هم فقهای بزرگ حضور دارن. من مثل مرحوم سید، از مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه از متقدمین قائل به منع ازدواج هستن علل اطلاق، و برخ دیگه به من تبعه و تعدادی از متقدمین تقریبا تا متوسطین هم بعضی ها هستن، اما مشهور متوسطین و متوخرین قائل به جواز هستن با کراهت، که حالا ادلهشون رو میخواییم بحث بکنیم. پس الان بحث ما اینه که اهل کتاب یعنی یهودی ها و نصرانی ها، مجوسی ها رو بذاریم کنار بعد بحث میکنیم، اهل کتاب میشه باشون ازدواج کرد یا نه؟ یک قول میگه مطلقا نمیشه بعد باشون ازدواج کرد، نمیشه دختر بهشون داد، نمیشه دختر ازشون گرفت. خب دلیلشون چیه؟ اینا که میگن به اصطلاح نباید نکاح کرد، دیروز عرض کردیم دو تا دلیل هست. یک دلیل متن قرآن کریم هست، گفتن که آیه شریفه میگوید لا تنکح المشرک مشرکات حتی یؤمن ولعمت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبت کن. خب این صریح آیه است دیگه، لا تنکح المشرکات یعنی با زنای مشرک مناکحه نکنی، یعنی زن مشرک رو نمیشه گرفت و صریحا نهیه، و نهی دلیل بر فساده، یعنی اگر عقد بکنید عقدتون فاسده. حالا دا اینجا بحث کردم که این لا تنکهو اشتباه نکنیم، لا تنکهو یعنی مقصودشون عقد نکاهه یا مقصودشون وطیه. اینجا یه بحثی کردم، من گفتم فرق نمی کنه چه بگید عقد برای وطیه چه بگید وطیه، چون نکاه رو اگه یادتون باشه در موقعی که بحث می کردیم گفتیم دو جور معنا کردن، و در هر صورت لام شاملش میشه و نهی شاملش میشه، و نه دلیل بر حرمت یا دلیل بر فساده. اگر به معنای لا تنکهو رو به معنای عقد نکاح بگیریم دلیل بر فساده، اگر به معنای وقت بگیریم دلیل بر حرمت. یعنی اگر تنکهو به معنای یعنی باش مباشرت نکن یعنی حرامه، ولی اگر لا تنکهو رو به معنای لا تعقدو عقد نکاح بگیریم دلیل بر فساده. یعنی این عقد لا تنکهو یعنی عقد نکاح نکن که عقد واقع نمی‌شود و فاسد واقع می‌شود. این یک دلیل. دیروز رو این دلیل بحث شد و تمام شد. دلیل دومشون یک روایته، اون روایت از حضرت باقر سلام الله علیه، اون روایت از حضرت سوال می‌کنه که آیا اهل کتاب میشه باشون، درست سوال اهل کتاب هم ذکر میکنه، میپرسه اهل کتاب رو میشه باشون ازدواج کرد یا نه. حضرت میفرمایند که لا ینبغی ان تنکهو المشتکات رو در حالی که مسلمه داری، یعنی اگه زن مسلمانی داری دیگه زن مشتکه نباید بگیری. راوی اهل فن بوده، میپرسه دلیلتون چیه؟ یعنی دلیلتون بر حرمت چیه؟ چرا حرامه؟ چرا میگید لاینبغی؟ البته لاینبغی هم دلیل بر حرمت نیست، ولی او حرمت فهمیده، بعد سوال کرده که چرا میفرماید حرامه. حضرت میفرمایند که چون در قرآن کریم آمده است لا تتخذوا به اسم الکوافر، و این آیه دلالت میکنه بر این که اسمت های کفار غیر مأخوذه. حالا تقریب این استدلال و این روایت که دلیل دوم مانع این هست به همین کیفیته که صاحب جماهیر خیلی مفصول ذکر کردن و به قول عرض کنم که صاحب مسالک شهید در مسالک میگن قد اصحبو الکلام فی البحث یا فی المقام. اصحابو من لغت رو ندارم، لغت جدیدیه، به سین و هی دو چشم قد اصحابو الکلام فی المقام. بعد مراجعه کردم میگن قد اطالو و اصحابه یعنی اطاله، اصحابه به معنای اخذه هست، معنی چم هست، ولی اصحابه فی الکلام یعنی اطاله فی الکلام. مرحوم شهید در مسالک میگن که قد اصحاب الکلام فی المقام، یعنی خیلی حرف زدن، خیلی طولش دادن بی خودی،
کش دادن از
آن حالا
خیلی کش دادن
که بقول شما کشش دادن دیگه، خیلی کشش دادن. حالا جمع جورش که بکنیم همون جوری که تا حدودی خود مرحوم شهید جمع جور کردن، واقعا تا حدودی جمع جور کردن. یعنی وقتی با جواهر مقایسه میکنی، با کتب دیگه مقایسه میکنی، خود ایشون خیلی جمع جور کردن. میگن دلیل دومشون این روایته. سوال کرد حضرت، فرمودن لاینبغی، گفت چرا لاینبغی؟ حضرت فرمودن به خاطر این آیه که لا تتخذوا به اسم الکوافر. خب صاحب جواهر مشروحاً این باز میکنن، میگن کافر جمع کافر است و کافره یعنی زن کافر، و عرض کنم اسم جمع اسمت، اسمت در اینجا من این شرح دیگه از صاحب جواهر عرض میکنم، همینجورم هست تقریباً مفسرین هم همینجورا میگن. اسمت به معنای اون معصومیتی که برای یک زن در اثر ازدواج محقق میشه، که مسون میشه از مرد دیگری و محفوظ میشه از مرد دیگری، اسمت میگن. آیه گفته است که لا تتخذوا اسم الکوافر، یعنی نهی کرده است به اسمت کوافر را، یعنی گفته است اسمت کوافر منهیه، تقریر استدلال اینه قسمت کوافر منهیه، پس نتیجتاً مثل لاتنکهو میشه. بنابراین دو تا دلیل، یکی لاتنکهو، یکم این روایت که لاتتخذو اسم الکوافر و لاتتخذو اسم الکوافر یعنی کافرات رو اسمتشون قابل اخذ نیست، یعنی عقد نمیشه کرد و معصومیتی پیش نمیاد، معصومیتی پیش نمیاد، اینجور معنا کردم. خب این دو تا دلیل. دلیل دوم رو خیلی راحت موافقین و مجوزین رد کردن، گفتن که اولا روایت ضعیفه و ثانیاً لا تتخذوا اسم الکوافر ربطی به این بحث نداره و این مربوط به یک بحث دیگریه. و شما که میگید لا تتخذوا اسم الکوافر، دیروز اشاره کردم این مربوط به عقد قبل از این هست که کافر باشن اسمتی محقق شده باشه، یعنی کافری با کافری عقدی خوندند، این عقد دیگه اعتبار نداره. و لا تتخذوا اسم الکوافر مربوط به اون مقامه که پس از جنگ تعدادی، دیروز عرض کردم، تعدادی از مکه آمدن به اصطلاح در مدینه از زنای مسلمان ها و شوهرشون کافر مون، تعدادی از مردای مسلمان ها و زنانشون کافر مون. اون وقت این آیه آمد که لا تتخذوا اسم الکوافر، یعنی این عقد باطله، یعنی دیگه اون زن مسلمان، اون که اسلام آورد دیگه اون شوهر کافرش دیگه شوهرش نیست، اون مردی که اسلام آورد اون زن کافرش دیگه زنش نیست. بنابراین زنایی که آمدن در مدینه و مسلمان شدن دیگه شوهر کافرشون به اصطلاح شوهرش نیست، و مردایی که اومدن در مدینه و مسلمان شدن دیگه زنای کافرشون زنشون نیست، اون عقدشون باطل شد. و عقدشون که باطل شد، بنابراین این زنای مسلمان در مدینه رو به مردای مسلمان در مدینه میشه ازدواج کرد و این لا تتخذوا اسم الکوافر ربطی به عقد جدیدی که یک مسلمان بخواد با یک کافر بخونه ربطی نداره و جواب دادن. بنابراین این روایت ضعیفه و جوابش هم اینه که اصلا ربطی به این باب نداره. و اما آیه لا تنکهو، اون آیه منسوخه. به چی منسوخه؟ به یک آیه دیگری. اون آیه دیگر میگه که الیوم اوهل لکم اوهل لهم تعامهم تعامهم اوهل لکم تعامهم و اوهل لهم تعامکم. ول عرض کنم که دنبالش داره آیه رو، من نوشتم که اشتباه نکنیم. الیوم مال سوره مائده است، سوره پنجم، آیه پنجم از سوره مائده. الیوم اهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این یک مسئله که خوراکی هاشون رو میتونید بگیرید، خوراکی های شما برای اونا حلاله. الان هم میگن در خشکبار که هیچ بحثی نداره، در غذاهای مرطوب گاهی بعضی ها اشکال میکنن، بعضی ها اشکال نمیکنن، که حالا گفتیم تهارت و نجاست رو الان بحث نمی کنیم. دنباله آیه میگوید والمحسنات من المؤمنات من المؤمنین والمحسنات من الذین، خوب دقت بفرمایید، والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلهم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين و ولا متخذين اخدان. که عبارت داره، نمیدونم به چه مناسبت این آیه رو بحث کردیم. والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلهم عطف شده است به اهل لكم طعام. بنابراین یعنی اهل لكم المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل. پس المحسنات من الذين اوتوا الكتاب یعنی چی؟ یعنی زنای یهودیه، یعنی زنای نصرانیه، محسنات من الذین اوت الکتاب میشن زنای یهودیه و زنای نصرانیه که اینا اوهل لکم ازا آتیتموهن اجورهن وقتی مهریشون بهشون بدید. که بعضی آمدن گفتن که این ازا آتیتمون اجورهن اجر مقصود به اصطلاح مهر نیست و اجر اشاره به عقد تمتعه و چون در عقد تمتع اجره. شاب جواهر می فهمن نخیر، اجر هم در مهر استعمال شده و هم در به اصطلاح متعه و اجر متعه استعمال شده. بنابراین اذا آتیتموهن اجورهن نمیشه گفت مخصوص متعه است، بلکه شامل هم متعه و هم غیر متعه میشه. بنابراین این آیه شریفه گفتن این آیه شریفه ناسخ اون آیه لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن نمیشه. چرا؟ برای که المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلهم اذا آتیتمونها اجورهن اهل لکم. پس اگر زنای یهودیه و زنای نصرانیه اگه مهریشون رو بدید حلاله، این آمده اون لا تنکحوا المشرکات رو نسخ کرده. اینم جوابی است که به اصطلاح مجوزین به مانعین دادن. صاحب جواهر و دیگران هم می‌فرمایند چرا اینجوری معنا می‌کنید؟ مطلق و مقید معنا بکنید. لا تلا تنکحوا المشرکات کل مشرکات رو میگه و این اهل لکم المحسنات من الذین اوتوا الکتاب هم مشرکات یهودی و نصرانیه رو میگه، بنابراین مطلق و مقید میشن. المشرکات لا تنکحوا تنکحوا، ولی المشرکات من الذین اوتوا الکتاب رو تنکحوا که دیروز آخر وقت عرض کردیم میشه مطلق و مقید. بنابراین نسخ چرا و روایتی که دلالت بر نسخ داره اون روایت به اصطلاح ضعیف است و نباید گفت نسخه، ولی بعضی ها غالب نسخ شدن. خوب دقت بکنید. پس دو قول، این دو قول هر دو قول دلیل محکم قرآنی دارن. اونی که میگه جایز نیست یلاتن که هر مشرکات حتی یؤمن نه، اونی که میگه جایز هست میگه این لا تنکحوا نسخ شده است به والمحسنات من المؤمنات و والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلهم نسخ شده است. و برای نسخ هم یه دلیل میاره، میگه تو روایت ذکر شده که نسخ شده. اون روایت هم الان میخونیم که تو روایت داره که این والذین اوتوا الکتاب من والذین در محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلهم که ناسخه اون آیه باشه، یه روایت هم داره که گفته ناسخه. بعد صاحب جواهر و دیگران که مجرد هستن میگن نسخ نیست بلکه قابل جمعه، هر دوش رو جمع میکنیم و جمع به اطلاق و تغییر میکنیم یا جمع به دوام و متعه میکنیم که حالا بدل میکنم. عرض شود که این روایت رو پس بنابراین والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلهم رو ناسخ اون لا تنکحوا دانستن. دلیل بر مسئله که این آیه ناسخ اون آیه است چیه؟ گفتن به دلیل ثبوت ذلک المعطوف علیه من الروایات فی ذلک، یعنی روایات آمده است این معنی رو گفته که معطوف علیه حلاله، پس اینم حلاله. چون اهل لکم طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، عطف به اونها شده، معطوفش حلاله و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب هم حلاله. پس بنابراین زنان یهودیه و زنان نصرانیه نکاحشون حلاله، وقتی نکاحشون حلاله این ناسخه لا تنکحوا میشه. و روایت هم داریم که این ناسخه. چه روایتی داریم؟ بعد میگن روایت محمد بن مسلمان الباقر علیه السلام قال سألته عن نکاح یهودیه و نصرانیه قال لا بأس به، اما علمت، حضرت فرمودن اشکالی نداره. خب در حالی که اون روایت قبلی هم از حضرت باقر بود دیگه، اون روایتی که قبلا خوندیم که دلالت میکرد حضرت فرمودن لا ینبغی نکاح اهل الکتاب قابل جمعه که لاینبقی دلالت بر حرمت اصلا نمی کنه. چرا از لاینبقی حرمت استفاده کردی؟ تا این روایات با هم متعارض باشه. لاینبقی مناسب نیست، شایسته نیست، تا مسلمان هست چرا میری سراغ یهودیه؟ بنابراین این دوتا ما را روایت منافات نداره. ولی بعضی ها گفتن که نخیر، اون لاینبقی به معنی حرمت قالب من شدن، وقتی این دوتا روایت با هم معارض میشه. این روایت من حضرت باقره که سوال کرد سألت هو النكاح اليهودية والنصرانية قال لا بأس اما علمت انه كان تحت طلحة ابن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من نمیدونی که در زمان پیامبر اکرم عرض کنم که این آقای طلحة ابن عبيد الله زن یهودیه داشت. زمان پیغمبر حضرت هم بهش نگفتن زن تو طلاق بده، نه، زن دائمش بود و زن یهودیه داشت. اما علمتر حضرت باقر دارن میگن مگه نمیدونستی که در زمان پیغمبر اینجور بود؟ ارز کنم وقتم گذشته است، من میخوام جمع بکنم. فقلت له، بله، میگه من به حضرت باقر عرض کردم که روایت دوم و روایت معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودی و النصرانیه فقال اذا اصاب المسلم فما یصنع بالیهودیه. وقتی زن مسلمان داره یهودی و نصرانی میخواد چیکار کنه؟ قلت له یکون له فیها هوا. گفتم حالا بالاخره عاشق شده و زن یهودیه قشنگی رو پیدا کرده یا یه مسیحی قشنگی رو پیدا کرده و یکون له فیها هوا. حضرت فرمودن فقال این فعله اب نداره بره اون زن یهودی و نصرانی رو بگیره، ولی اگر این کارو کرد فلیمنع ها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و علم ان علیه فی دینه غذا زهر. حضرت فهمنم خب حالا اگر زن یهودی و نصرانی رو گرفت اشکالی نداری، ولی بهش بگی شراب نخوره، گوشت خنزیر هم نخوره، ولی در هر صورت فی دینه غذا زهر، در دینش یک غذازتی هست، یک بدی هست که جمله تو زن مسلمان هست چرا میری زن یهودی و مسیحی میگیری؟ پس این روایت جرسه میفرماین این روایت اصح روایات در باب هست و حاضر روایت اوزه و مافل باب سندن لعن طریقه ها صحیح و فیه اشارتون را کراهت تزوید چرا؟ برای که فرمودن لعن فی دینه ها بذارد. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه بر جواب، بنابراین هم آیه دلالت بر جواز میکنه، هم روایت دلالت بر جواز میکنه. حالا در نسخش بعد دوباره بحث میکنیم که اون دو تا آیه یکیش منسوخه یکیش باقیه. صلی الله علیه و آله.